ره کاشانی دیگر بگیری. بیا بیدل بیا بیدل از اینجا پر بگیری. ره کاشانی دیگر بگیری. بیا بیدل بیا بیدل از اینجا پر بگیری. ره کاشانی دیگر بگیری. بیا بیدل.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر.
با رادیو دری
بانوی محبت و معرفت، با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. از رادیو دری مشهد مقدس در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه بانوی محبت و معرفت به مناسبت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، خواهر عزیز و بزرگوار امام رضا علیه السلام. دوستان عزیز، سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را خدمت شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. با ما همراه باشید. گلی از بوستان خوش عطر اهل بیت علیهم السلام، حرمی نورانی در شهر قم دارد که نامش فاطمه معصومه است. او نه یک زن بلکه قله‌ای به بلندای آفتاب است که از شهر قم بر زائرانش طلوع می کند. حرمش جولانگاه فرشتگان و مأمن دل خستگان است. هر جای حرم دلی به آسمان گره خورده است و غرق دعا و نماز شده. گویی حرم کوچک معصومه دری از بهشت است که با ورود به آن غمها از دل می رود و زائر غرق محبت و معنویت می شود.
ببینی که مهمانم کجایی، ببینی که مهمانم شده کوچه در کوچه حیرانم. شنیدم غریبی مگر خواهد نداری که باشد پریشانم. آمد به لب جانم آهی رضا جان، بی تو نمی ما آهی رضا جان. آمد به لب جانم آمد به لب جانم آهی رضا جان، بی تو نمی آهی رضا جان. شبم گشت تاره ای مه عالم، ندارم به جز عشق غم محرم. شبم گشت تاره ای مه عالم، ندارم به جز عشق غم محرم، بیا که من از دوریت مردم، آمد به لب جانم، آه ای رضا جان، بی تو نمیمانم، رضا جان. خیال تو از اهل قم راحت، خیال تو از اهل قم راحت، ندیدم از آنها به جز رحمت، به جز لطف و مهمان نوازی ها، ندیدم از این شهر با غیرت، از غربت زینب دلها بسوزد، از داغ او هر شب دلها بسوزد، نه اینجا خبر بود از دشنام، نه اینجا خبر بود از دشنام، نه سنگ آمده بر سرم از دام، امان از غم کوفه و از شام، آمد به لب جان، آه ای رضا جان، بی تو نمی چه می شد دل از آن تو باشد، نگاهم به چشمان تو باشد، چه می شد که این لحظه آخر سرم روی دامان تو باشد، سوزان تر از شمع و تنها ترینم، بی تو در این جمع و تنها ترینم، شده ماهت شب هلالی تر، شده لحن اشکم سوالی تر، ولی گشت جای تو خالی تر، آمد به لب جانم، آه ای رضا جان، بی تو نمی
آرم. همه فضیلت ها و نیکی ها و هر صفت و خصلتی که زینت بخش آدمی است را می توان در سیره و منش امامان معصوم علیهم السلام و تربیت یافتگان آن خاندان مشاهده کرد. بندگی خداوند و عبادتهای خالصانه و بدور از ریا و خودنمایی، سخاوتمندی و بخشش از مال و توجه به فقرا و یتیمان، بخشش بدون جلب توجه دیگران و در خفا، علم‌اندوزی و علم‌آموزی و تربیت شاگردان، پاسخگویی به سوالات مردم از هر قشر و مرتبه‌ای، دوری از تکبر و غرور و تواضع و فروتنی در عین بزرگی و شرافت و هزاران صفت پسندیده‌ای که در سیره بزرگان دین وجود دارد، همگی در ساموز است. مرور زندگانی و سیره و منش خاندان اهل بیت علیهم السلام الگویی برای همه انسان‌ها در همه زمان هاست و بدین جهت است که با معرفی این بزرگان می‌پردازیم. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، این بانوی با شرافت در عمر کوتاه خود همچون اجداد مطهرش و ویژه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها درس بندگی، علم آموزی، حیا و متانت، در صحنه بودن و دفاع از حق در برابر باطل را عیان ساخت. Thank you. حضرت معصومه سلام الله علیها مهر و محبت زیادی به اعضای خانواده و ویژه برادرشان امام رضا علیه السلام داشتند. پیوندهای عمیق خانوادگی و رابطه محبت آمیز میان اعضای خانواده در خاندان عصمت و طهارت و زیبایی نمایان است. در آموزه‌های قرآن کریم و سخنان درس آموز رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان از نسل ایشان اهمیت صله رحم و خویشاوندی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به گونه ای که کسی که از خانواده بگسلد و ارتباطش را با خانواده به ویژه پدر و مادر قطع کند، مورد غضب خداوند و دوری از رحمت او قرار می گیرد. قرآن کریم در آیاتی چند می فرماید: خدا را بپرستید و هیچ چیز را شریک او قرار ندهید و با پدر و مادر و خیشان نیکی کنید. در جای دیگر می فرماید: بترسید از آن خدایی که به نام او از یکدیگر درخواست می کنید و درباره ارحام کوتاهی نکنید. همانا خداوند مراقب شماست. عشق و علاقه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام و نوادگانش امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام، رابطه عاطفی زیبا و عمیق بین حضرت زهرا و همسرش امام علی علیه السلام و فرزندانشان، عشق فراوان حضرت زینب سلام الله علیها و برادرانش و ویژه امام حسین علیه السلام در تاریخ جلوه‌های زیبای عشق، مهر و محبت خانوادگی را به نمایش گذاشته است. رابطه عاطفی و سراسر عشق حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادرشان امام رضا علیه السلام نیز بسیار زیاد بود. به گونه ای که پس از تبعید اجباری امام رضا علیه السلام به فرمان مأمون از مدینه به مرو، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بیتاب شدند. ایشان حدود یک سال فراق برادر را تحمل کردند، اما کاسه صبرشان لبریز گردید. از سوی دیگر امام رضا علیه السلام نیز مشتاق دیدار خواهر بودند و به طور مخفیانه نامه ای را به دست غلامی دادند که به مدینه آورد و به خواهر رساند. ایشان خواهر را به نزد خود دعوت نموده بودند. حضرت معصومه سلام الله علیها با دیدن نامه اشتیاقشان به دیدار برادر بیشتر شد و به سرعت آماده حرکت به سمت مرو شدند. حضرت معصومه سلام الله علیها هرگز بدون همراهان واجد شرگرد و مسافرت طولانی مدینه تا مرو، آن هم با مشکلات آن روز و ناامنی جاده ها، تن نمی دادند و لذا شماری از برادران و برادرزادگان نیز با اشتیاق به ایشان پیوستند. آنان رنج سفر را با شرایط بسیار سخت آن روز به جان خریدند تا به شهر ساوه در نزدیکی تهران رسیدند. مردم شهر ساوه در آن روزگار از دشمنان سرسخت اهل بیت علیهم السلام بودند و علویان را براحتی می کشتند. عباسیان ظالم در شهر ساوه به کاروان حضرت معصومه سلام الله علیها که تنها خواسته ایشان رسیدن و امام رضا علیه السلام بود و قصد جنگ نداشتند، حمله ور شدند. در این جنگ ناجوان مردانه بیشتر برادران و برادرزادگان به شهادت رسیدند و عده‌ای گریختند، اما در نهایت آنان نیز به دست عباسیان کشته شدند. هنگامی که حضرت معصومه سلام الله علیها جسدهای غرق به خون عزیزان خیش را دید، محزون شد و در اثر این مصائب جانکاه به شدت بیمار گردید. ایشان با احساس ناامنی در شهر ساوه فرمود: مرا به شهر قم ببرید، زیرا از پدرم شنیدم که فرمود شهر قم مرکز شیعیان ما می باشد.
دلها هامونو جلا میده، گنبد زهرایی تو کبیر قم بر شده، تو حرم دریایی تو کبوتران از حرم برمی کشن تا کازمه ازن زیارت می گیرن با ذکر یا مولا حسین، ازن زیارت می گیرن با ذکر یا مولا حسین.
اهالی قم که از روز نخست با محبت خاندان عصمت و طهارت خو گرفته بودند، هنگامی که از این فاجعه دلخراش آگاه شدند، بساوه رفتند و حضرت معصومه سلام الله علیها را با احترام فراوان به قم آوردند. عده زیادی از مردم قم نیز در دروازه شهر به انتظار دیدن خواهر ولی و امامشان حضرت رضا علیه السلام تجمع کردند. بعد این ترتیب ایشان در میان استقبال پرشور مردم قم وارد این سرزمین شدند. موسی بن خزرج بزرگ خاندان اشعری در قم حضرت فاطمه معصومه را در منزل خود جای داد و 17 روز میزبان کریمه اهل بیت شد. در قم بانوان با فضیلت دست دسته به دیدار حضرت معصومه می شتافتند. ایشان در آن 17 روز بیشتر غرق مناجات و راز و نیاز با خداوند بودند و در حالی که به شدت بیمار بودند، پیش از آن که دیدگانشان با دیدار برادر روشن شود، پس از 17 روز در شهر قم رحلت نمودند. شیعیان قم در ماتم ایشان به سوگ نشستند و بسیار عزادار شدند. البته در تاریخ برخی نیز علت بیماری و رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها در سن 28 سالگی را مسموم کردن ایشان در شهر ساوه بیان کردند. فضائل حضرت معصومه سلام الله علیها بیان کردند که بسیار اهل عبادت و بندگی پروردگار بودند. خشوع و خضوع در درگاه الهی، نمازها و دعاهای ایشان و محراب عبادتشان که همچنان در شهر قم به نام بیت النور است، نشان از معرفت و پرهیزگاری این بانوی مطهره را دارد. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها علاوه بر دانش و فضیلت، احادیث فراوانی از امامان را بیان کردند و آن سخنان ارزشمند را در دوران حیات خود احیا نموده است. بار دیگر سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، این بانوی مکرمه را به شما عزیزان تسلیت میگوییم و عرضه میداریم: ای فاطمه، بهشت را برای من نزد خدا شفاعت کن، چرا که تو نزد خدا شأن و منزلت والایی داری. و پایان ویژه برنامه بانوی محبت و معرفت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودی جهانی سپاس. التماس دعا و خدایا رو نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم جان،
می توانم دانه باشم.
تبریک میگم به تیم والیبال بانوان به خاطر درخششان در مسابقات بین قاره ای.
می توانم غنچه باشم.
بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بوده.
می توانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم.
زوق.
بنام خدای بزرگ و مهربان، سلام یاران همراه. با قسمت دیگر از برنامه زورق در خدمت شما هستیم. در این برنامه و چند برنامه بعدی برانیم تا در مورد زنان نمونه قرآنی با شما سخن بگوییم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. قرآن کریم این کتاب راهنمای بشر از زنان بزرگ و قدیسه سخن به میان می آورد، چنان که در آیات متعدد می بینیم که از حوا همسر آدم، مریم دختر عمران، یوکابت مادر موسی، آسیه همسر فرعون، بلقیس ملکه سبع و فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به نیکی یاد کرده است. شنوندگان گرامی، در این برنامه در مورد مادر موسی و ایمان قوی او و اطاعت او از امر خدا با شما سخن میگوییم. همچنین درباره آسیه همسر فرعون و پاکی او در عین حالی که در محیط کفر آلود قصر فرعون زندگی میکرد نکاتی را برایتان تبیین میکنیم. فرعون خواب دید که تعبیر آن تهدید حکومتش توسط یک نوزاد بود. به همین دلیل برای اینکه تاج و تخت خود را در خطر می دید دست به کشتن تمام نوزادان زد. اما به خواست خدا حضرت موسی علیه السلام از این ماجرا در امان ماند، چرا که به مادر موسی الهام کرد که موسی را در رود نیل بیندازد. در پی استرابی که مادر موسی برای پنهان کردن موسی و نجات جان او از دست مأموران فرعون داشت، خداوند در آیه 7 سوره قصص می‌فرماید: ما به مادر موسی وحی فرستادیم که کودک را شیر بده و هنگامی که بر جان او بیمناک شدی او را به دریا بیفکن و نگران نباش که ما او را به سوی تو باز پس خواهیم گردانید. بر اساس این آیه خداوند که خود مهربان ترین نسبت به بندگان است از دل مادر موسی خبر دارد و برای آرام کردن قلب او را سفارش می کند که فرزندش را در آب بیندازد و نگرانی نداشته باشد و به او وعده می دهد که موسی را به سویش برمی گرداند. بیشک این رخداد بزرگ داستانی آموزنده برای هر یک از ماست، چرا که مادر موسی باید ایمان قوی داشته باشد که به ندای درونش که از سوی خداوند به او رسیده اطمینان کند. در ظاهر در آب رها کردن نوزادی چون موسی کار منطقی نیست، اما این کار بندگی کسی را به نمایش می گذارد که در برابر فرمان خدا تسلیم است و کسی که با خدا باشد یقیناً به مراد و خواستش می رسد. مادر موسی گوش به فرمان الهی داد و وعده خداوند را قطعی دانست و برای نجات جان فرزندش از دست مأموران فرعون از امر خداوند اطاعت نمود. بدین ترتیب مادر موسی قطعاً شایسته تقدیر و تجلیل است و خداوند با استجابت درخواست او موافقت نمود و موسی را برای هدف رسالتی که قرار بود در جوانی به دوش بکشد زنده نگاه داشت. وعده خداوند نیز عملی شد و نه تنها موسی جان سالم بدر برد، بلکه در دامان زنی با خدا و پاک سرشت رشد کرد و گفته قرآن حتی شرایطی مهیا شد که زمانی که برای موسی دنبال دایه می گشتند که او را شیر دهد، خواهر موسی به قصر فرعون راه پیدا کرد. او بدون اینکه خود یا مادرش را معرفی کند، مادر حقیقی موسی را به عنوان دایه برای او پیشنهاد داد و با این پیشنهاد نیز موافقت شد. این گونه وعده خداوند عملی شد و موسی به دامان پرمهر مادر بازگشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. من سید اعظم التفاتی هستم و در این فرصت در خدمت شما عزیزان هستم تا مروری داشته باشیم با هم الگوهای نمونه قرآنی رو و در این جلسه اشاره بکنیم به دو تا از بانوانی که از طرف خداوند متعال به عنوان بانوان نمونه و الگو معرفی شدند. یکی از این زنان بزرگ و موفق حضرت آسیه هست و یکی مادر حضرت موسی. در قرآن کریم به بحث الگو و معرفی الگو توجه ویژه‌ای شده. قرآن پیامبر اکرم صلوات الله علیه رو اسوه حسنه و برترین الگو معرفی میکنه و در موضوعات و ساحتهای متفاوت هم بعضی از انسانهای شاخص رو به عنوان الگو برای دیگران معرفی میکنه. از جمله این انسانها زنان نام آوری هستند که در اثر توجه به ارزشهای انسانی و برخورداری از زندگی توحید محور از جانب خدای متعال به عنوان الگو معرفی شدن. از جمله این زنان مادر حضرت موسی است، بانویی که علی‌رغم حس غریزی مادری و علاقه وافری که به فرزند خودش داشت، به دستور الهی حضرت موسی سلام الله علیه رو به دریا انداخت و با کیاستی مادرانه از دخترش یعنی خواهر حضرت موسی خواست که او رو تعقیب بکنه تا گرفتار و طعمه در دریا نشه. تا زمانی که موسی به سلامت از دریا نجات پیدا میکنه و به اذن الهی در دامن فرعون پرورش پیدا میکنه تا در زمان مناسب خودش دودمان فرعون رو به باد بده و حقانیت خودش رو اثبات بکنه. بانوی دیگری که از جانب خدای متعال برای انسانهای مؤمن به عنوان نمونه و الگو معرفی شده، آسیه همسر فرعونه، زنی که نه فقط الگوی زنان که از جانب خدای متعال به عنوان الگو برای انسانها یعنی مردان و زنان معرفی شده. آسیه در کنار مردی زندگی می کرد که نه تنها ادعای ربوبیت داشت، بلکه مدعی توحید ربوبی بود، یعنی فقط خودش رو خدا می دونست. در چنین فضایی آسیه زندگی می کرد و از طرف خداوند به عنوان نمونه و الگو معرفی شد. مقام این بانوی بزرگوار به حدی هست که بنابر روایتی از امام صادق علیه السلام، یکی از چهار زنی که در هنگام تولد حضرت زهرا در کنار مادر او حضرت خدیجه بودند، بعد از اینکه زنان قریش او را ترک کردند و در هنگام وضع حمل او به بالین او نیومدند، آسیه همسر فرعون بود. در روایت اومده که چهار زن در کنار حضرت خدیجه بودند در هنگام وضع حمل، که یکی حضرت مریم بود، یکی ساره همسر حضرت ابراهیم، یکی خواهر حضرت موسی و یکی هم آسیه همسر فرعون بود. خداوند متعال در آیه 11 سوره تحریم خطاب به انسانها می فرماید که ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، خدای متعال برای کسانی که ایمان آوردند، برای انسان‌های مؤمن یک مثال، یک نمونه و یک شاخص رو مثال می‌زنه. اون کیه؟ امرأة فرعون. حالا امرأة فرعون چی میگه؟ از قالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، خدایا برای من در بهشت خودت خانه قرار بده، و نجنی من فرعونه و عملهی، و منو از فرعون و از کارهایی که فرعون میکنه نجات بده، و نجنی من القوم الظالمین، و من رو از قوم ظالم هم نجات بده. دعایی که آسیه در این آیه میکنه نشون دهنده اوج توحید محوری او هست، و اینکه با اینکه او همسر فرعونه، ولی وقتی که عمل او و رفتار او رو در تعارض با رضایت خدا و با خواست خدا میبینه، از او برائت میجویه. با امید اینکه انشاءالله الگوهای قرآنی رو خوب بشناسیم و از شاخصهای دقیق اونها درس بگیریم و در زندگی استفاده بکنیم، همه شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قرآن کریم از آسیه همسر فرعون به عنوان زن بزرگی یاد کرده که گرفتار مرد پلیدی بوده اما ایمان خود را حفظ می کند. آسیه زنی نیکوکار بود و قرآن کریم در برابر زنانی مانند همسران لوط و نوح که با وجود معاشرت و مصاحبت با پیامبران خدا کفر می‌ورزیدند، از آسیه به عنوان زنی پرهیزکار و موحد یاد می کند. او برغم زندگی در محیطی کفرآلود ایمان خود را به پروردگار رها نکرد. او از چنان معرفتی برخوردار بوده که از خداوند طلب می کند که خانه ای نزد خود در بهشت برایش فراهم آورد، چنان که در آیه 11 سوره تحریم می فرماید: و باز خدا برای مؤمنان آسیا زن فرعون را مثل آورد، هنگامی که از شوهر کافرش بیزاری جست و عرض کرد: بار الها، من از قصر فرعونی و عزت دنیوی او گذشتم، تو خانه ای برای من نزد خود در بهشت بنا کن و مرا از شر فرعون و کردارش و از قوم ستمگار نجات بخش. آسیا ایمان خود را در کنار فرعون حفظ کرد و از همه جاذبه های زندگی دنیا گذشت و جوار رحمت خداوند را بر زندگی در قصر فرعون ترجیح داد و از خدا نزدیکی به او در بهشت را طلب کرد. از امام باقر علیه السلام نقل شده که آسیا و فرعون برای تفریح در ایام بهار در قصری کنار رود نیل بسر می بردند که موسی علیه السلام را یافتند و فرعون با دیدن موسی گفت: چگونه است که این کودک کشته نشده؟ او قصد کرد که موسی را نیز به قتل برساند، اما آسیا گفت: این کودک نور چشم من و توست. همچنین آسیا واسطه شد تا موسی زنده بماند. از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده که فرعون ابتدا نمیپذیرفت یوکابت که مادر موسی بود و از بنی اسرائیل بود به وی شیر دهد و دایه او باشد، ولی با اصرار آسیا فرعون مادر موسی را در مقام دایه پذیرفت و قبول کرد که به موسی شیر دهد. در روایات نیز از آسیا به نیکی یاد شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آسیا را در کنار مریم، خدیجه و فاطمه سلام الله علیهم، یکی از چهار زن کامل و برتر عالم و نیز از بهترین زنان اهل بهشت شمرده است. نقل شده که آسیا و همراه حوا، مریم و مادر موسی برای کمک به وضع حمل فاطمه بنت اسد، مادر امام علی علیه السلام، داخل کعبه شد و علی علیه السلام را پس از تولد در پارچه پیچید. هنگام تولد حضرت فاطمه سلام الله علیها، دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، نیز آسیا به همراه ساره، مریم و خواهر موسی برای کمک به خدیجه نزد وی آمدند. همونطور که گفتیم، آسیا پیش از ایمان به موسی علیه السلام زنی نیکوکار بود. آسیا با مشاهده معجزه عصای موسی و غلبه وی بر ساحران به او ایمان آورد، ولی ایمان خود را اظهار نمی کرد تا زمانی که همسر اسقیل، خزانه‌دار فرعون و آرایشگر دخترش، به سبب ایمانش به دست فرعون کشته شد. آنگاه با اعتراض به فرعون و سرزنش وی ایمان خود را آشکار ساخت. پس از آنکه آسیا ایمانش را آشکار کرد، فرعون او را دیوانه خواند، اما آسیا گفت: من دیوانه نیستم، خدای من و تو و همه جهانیان کسی است که آسمان، زمین، کوه و دریا را آفرید. فرعون بر او خشم گرفت و او را از خود راند. سپس فرعون دستور داد آسیا را به زمین میخکوب کرده سنگی بزرگ را بالای سرش بیاویزند. اگر از ایمانش دست برداشت به قصر فرعون بازگردد و همچنان همسر وی باشد، وگرنه سنگ را بر او بیفکنند. آسیه از ایمان خود دست بر نداشت و آنقدر زیر شکنجه فرعون ماند که از دنیا رفت. دوستان عزیز شنونده، وقت برنامه ما به پایان رسید. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. با یاری خداوند در برنامه بعد درباره حوا همسر حضرت آدم با شما سخن میگوییم. تا آن زمان بدرود، حق پشت و پناهتان.
ایرانگشت عنوان برنامه ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خودم بزر سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و همراهان خوب برنامه ایران گشت. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. در ادامه گشت و گذارمان در شهر تهران، امروز میخواییم که به بلندترین برج ایران و ششمین برج مخابراتی جهان یعنی برج میلاد بریم. با ما در سفر به تهران و دیدن از برج میلاد همراه باشید.
برج میلاد برج مخابراتی چند منظوره‌ای است که با ارتفاع 435 متر به عنوان بلندترین برج مخابراتی ایران شناخته شده است. این برج در تهران پایتخت ایران قرار دارد. این برج حالا در کنار برج آزادی به نماد تهران تبدیل شده است. برج میلاد از بلندترین برج‌های مخابراتی جهان است و در لیست برج‌های مخابراتی بلند جهان در رتبه ششم قرار دارد. برج میلاد همچنین به عنوان 19مین سازه بلند دنیا شناخته شده است. زیربنای این برج چیزی حدود 13000 متر است و از نظر وسعت کاربری در میان تمام برج‌های مخابراتی دنیا رتبه اول را دارد. این برج زیبا به دلیل بلندی و ظاهر متفاوتش تقریباً از همه جای تهران دیده می‌شود. کلنگ ساخت این برج در دی ماه 1376 پس از 3 سال مطالعه و شناخت و امکان سنجی با نام یادمان مرکز ارتباطات بین المللی تهران بر زمین خورد. بعد در سال 1380 به پیشنهاد شورای اسلامی شهر تهران به مناسبت 100مین زادروز امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با نام برج میلاد تغییر یافت. ساخت این برج 11 سال طول کشید. در 8 سال نخست تنها 40% از برج تکمیل شده بود. اما با سرعت بخشیدن به پروژه توسط محمد باقر قالیباف شهردار تهران، 60% بعدی در 30 ماه ساخته شد. پس از 11 سال از آغاز ساخت در روز 16 مهر 1387 برج میلاد با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای اسلامی شهر تهران و محمد باقر قالیباف شهردار تهران با شعار آسمان نزدیک است گشایش یافت. برج میلاد میان تپه‌ای با مساحت تقریبی 62 هکتار واقع در جنوب محلی شهرک غرب و شمال کوی نصر یعنی گیشا در منطقه 2 شهرداری تهران قرار دارد. این محل پس از بررسی و مطالعه 21 نقطه و انتخاب 17 نقطه از مختلف شهر تهران توسط یک گروه شامل تیم شهرسازی، تیم مطالعات تلویزیون، مخابرات، راه و ساختمان، اقتصادی، معماری، هواشناسی، تیم مطالعات ترافیک و تیم ژئوتکنیک برگزیده شده است. برخی بر این باورند که این برج روی سامانه گسل شهرک غرب ساخته شده است. برج میلاد از 5 قسمت اصلی شامل شالوده، ساختمان پای برج یعنی لابی، بدنه اصلی برج، سازه رأس و دکل تشکیل شده که ساختمان رأس آن یکی از بزرگترین ساختمان‌های رأس در برج‌های مخابراتی دنیا است. برج میلاد 20مین بلندسازه‌هایی که بدون هیچ نگهدارنده‌ای مانند سیم و دکل سرپا هستند در جهان است. مرکز ارتباطات بین‌المللی تهران که با هدف رفع نیازهای مخابراتی و تلویزیونی تهران ساخته شده، از 4 بخش اصلی شامل برج مخابراتی تلویزیونی، مرکز همایش‌های بین‌المللی، هتل 5 ستاره بین‌المللی و مرکز تجارت جهانی تشکیل شده است. این برج سازه‌ای است بتونی، ارتفاع آن 315 متر از روی زمین طبیعی با مقطع هجری که حدود 33 هزار متر مکعب بتن در آن مصرف شده است. بدنه ی برج شامل هسته مرکزی و 4 عدد باله است که درون هسته مرکزی 3 هجره به آسانسورها و 1 هجره به راه پله اضطراری اختصاص یافته است. 6 آسانسور شیشه‌ای در 3 طرف بدنه ی برج هر یک با ظرفیت 25 نفر قرار دارد که با سرعت متوسط 7 متر بر ثانیه بازدید کنندگان را به بالای برج منتقل خواهد کرد.
برج میلاد تهران در کنار عمارت‌های تاریخی، خانه‌های قدیمی، موزیم‌های معروف و پارک‌های تهران با عنوان یکی از قطب‌های گردشگری این شهر شناخته می‌شود که روزانه گردشگران بسیاری برای بازدید به آن مراجعه می‌کنند. برج میلاد در زمینی با مساحت 75 هکتار و بر روی تپه‌های منطقه کوی نصر ساخته شده و 17000 متر زیربنا دارد. ای برج با ارتفاع 435 متر ششمین برج بلند مخابراتی دنیاست و کاربری آن تسهیل و گسترش ارتباطات بی سیم در سطح تهران، بهبود و گسترش پوشش رادیو و تلویزیون، ایجاد زیرساخت‌های تلویزیونی دیجیتال، هواشناسی، کنترل ترافیک و گردشگری است. ای برج با عنوان نماد تهران مدرن شناخته می‌شود. برج میلاد از نظر ساختاری شامل بخش‌های مختلفی است، مثل ساختمان پایین برج، بدنه اصلی و قسمت مدور بالای برج. ساختمان پایین برج شامل یک لابی و 6 طبقه تجاری است. در 2 طبقه زیرین این ساختمان بخش‌های مختلف تأسیسات مجموعه برج میلاد قرار گرفته است. در طبقه همکف نیز قسمت پذیرش بازدید کنندگان قرار دارد. مراکز خرید، رستوران‌ها، کافتریا و نمایشگاه بخش‌های مختلفی ساختمان را تشکیل می‌دهند. از طبقه سوم به بعد بخش‌های مختلف تفریحی، رستوران‌ها و موزیم‌های برج میلاد قرار گرفتند. طبقه‌های هشتم و نهم این ساختمان نیز محل قرار گرفتن تجهیزات مخابراتی است و در طبقه 11 بخش دیگری از تأسیسات برج میلاد قرار گرفته است. در مجموعه برج میلاد تهران بخش‌های تفریحی و گردشگری متفاوتی وجود دارد که تعدادی از اونها در بالای برج و بخشی دیگر در محوطه اطراف آن قرار گرفتند. در ابتدای گشت و گذارمان با طبقه سوم ساختمان بالای برج و سکوی دید بسته آمده ایم. دی سکو چشم‌اندازی زیبا از مناظر مختلف شهر در معرض دید بازدید کنندگان قرار دارد و وسعت قسمت حدود 880 متر مربع است. دیگر جاذبه دیدنی در طبقه سوم برج میلاد موزیم هدایا و دست نوشته های شهرداری تهران است که در ارتفاع 261 متری قرار دارد. از آثار بنمایش درآمده در این موزیم میتونیم به کره های جغرافیایی قدیمی اشاره بکنیم که متعلق به قرن 17 تا 20 میلادی هستند و از موزیم اختصاصی جورج پومپیدو خریداری شدند. جالب است بدانید در این کره های جغرافیایی قدیمی نام خلیج فارس به چشم می‌خورم. برای بازدید از موزیم سکه این مجموعه باید به طبقه چهارم ساختمان بالای برج رفت. در این موزیم 160 سکه مختلف از دوره‌های گوناگون تاریخی مثل هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان به نمایش درآمده است که توسط کلکسیونر شخصی جمع‌آوری و به موزیم اهدا شدند. علاوه بر سکه‌ها در این موزیم می‌توانیم اشیای قدیمی را هم مشاهده کنیم. دوستان عزیز، به بخش دیگه در برج میلاد تهران آمدیم، یعنی موزیم مشاهیر که از زیباترین قسمت‌های برج میلاد است. این موزیم در طبقه پنجم ساختمان بالای برج و در ارتفاع 271 متری واقع شده. در میان مجسمه‌های موزیم مشاهیر تندیس شخصیت‌های برجسته تاریخی، فرهنگی، ادبی، هنری و همی قسم دانشمندان بزرگ ایرانی دیده میشند که از بین اونا میتونیم به تندیس های پروفیسر مجید سمیعی، پروفیسر حسابی، سیمین دانشور، جلال آل احمد، جهان پهلوان تختی، استاد شهریار و نقاش نامی ایران استاد کمال الملک اشاره بکنیم. بازدید از این قسمت از برج میلاد بسیار جذاب و دیدنی است. در طبقه ششم برج یکی از خاص‌ترین، لوکس‌ترین و بهترین رستوران‌های تهران وجود دارد. این رستوران با هر بار چرخش که یک بار در هر ساعت اتفاق می‌افتد، نمای 360 درجه از تهران را پیش روی مهمانان قرار می‌دهد. دیوارهای این رستوران با شاهکارهای هنری استاد بابک گرمچی تزئین شده و این آثار تصویرگر داستان شاهنامه است. اما مهمترین بخش برج میلاد که بسیاری از گردشگران را به بالای این برج می‌کشاند، سکوی دیده‌باز برج میلاد است. این بخش از برج میلاد در ارتفاع 280 متری در فضایی به وسعت 3000 متر مربع دور تا دور طبقه هفتم ساختمان بالایی برج میلاد را شامل می‌شود. در این قسمت دوربین‌هایی را برای تماشای نقاط مختلف شهر قرار دادند که بازدید کنندگان می توانند با استفاده از اونا نقاط مختلف شهر را ببینند. برای امنیت بیشتر مراجعه کنندگان، سکوی دیده‌باز با فنس پوشانده شده است. این سکو در واقع محبوب ترین بخش این سازه به شمار می رود. به طوری که برخی از گردشگران تنها با هدف بازدید از این سکوی مرتفع و برج میلاد می آیند. از دیگر بخش های دیدنی برج میلاد گنبد آسمان برج میلاد است که در آخرین طبقه ساختمان یعنی طبقه 12 و در ارتفاع 302 متری قرار گرفته. این گنبد 13 متر ارتفاع دارد و معماری خاص و زیبای آن با نمای بیرونی تمام شیشه جلب توجه می کند. امکان بازدید از این قسمت از برج میلاد بر عموم علاقه‌مندان وجود دارد. در ستون وسط گنبد آسمان نقاشی‌های نمادین از تاریخ کهن ایران باستان تا دوران اسلامی به چشم می‌خورند. این اثر هنری کار دست هنرمند برجسته دکتر رضا یحیایی است و در طراحی آن عناصر چهارگانه آب، باد، خاک و آتش به چشم می‌خورند. همچنین در طراحی نقش‌های گنبد آسمان از مفاهیم اخلاقی با ارزشی مانند صلح، عدالت، عشق و مبارزه الهام گرفته شده است. پس از گنبد آسمان برج میلاد، دکل مخابراتی قرار داده شده که همانطور که در ابتدای برنامه هم خدمت شما دوستای عزیز گفتیم 120 متر ارتفاع دارد. دوستان عزیز، در ادامه گشت و گذارمان به شهر بازی برج آمدیم، یکی از جدیدترین بخش‌های تفریحی برج میلاد. قطعاً کسانی که عاشق هیجان هستند و ترسی از ارتفاع ندارند از مجموعه پارک جی مکس لذت خواهند برد. این مجموعه چندین سرگرمی مهیج مانند بانجی جامپینگ، تاپ، پرواز در آسمان و باکس شیشه‌ای را شامل میشه که در ارتفاع 280 متری ساخته شده است. تا تمامی تجهیزات پارک جی مکس از استانداردهای لازم برخوردار هستند و میتونند تا 8 برابر ظرفیت وزن خود را تحمل کنند. یکی از تفریحات ترسناکی مجموعه پیاده روی در ارتفاع 280 متری است که شاید کمی دور از واقعیت به نظر برسد. سکویی به طول 32 متر در بخشی از گنبد برج ساخته شده که علاقمندان میتونند پیاده روی متفاوت و پر از هیجانی داشته باشند. با وجودی که کلیه وسایل ایمنی در اختیارتان قرار میگیره، اما هیچ دیوار یا حصاری بین شما و فضای بیرونی وجود نداره. برج میلاد برای کودکان هم بخشای جذابی داره. شهر مشاغل کاربازیا، ایده جذاب در زمینه رشد فکری کودکان برای تجربه مشاغل مهم دنیاست. کودکان 2 تا 13 سال در کاربازیا میتونند مشاغل مناسب را تجربه کنند. دی بخش فضاهای کاری بسیاری مانند بیمارستان، اداره پست، آکادمی موسیقی، فروشگاه و بسیاری مشاغل دیگر وجود دارد که تجربه لذت بخشی برای کودکان است. خب دوستان عزیز شنونده، فرصت برنامه امروز ایران گشت در همینجا به پایان رسید. امیدواریم که از شنیدن برنامه امروز و دیدن از برج میلاد تهران لذت برده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. ای برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خدایا چگونه زبان به ستایش تو بکشایم که قلم را توان نگارش و بیان را توان ستایش نیست. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، یاران همدل، خوشحال هستیم که در روزی دیگر و فرصتی دیگر با برنامه در وادی نور از رادیو دری در جمع شما هستیم. امروز 10 ربیع الثانی، سال روز وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، بانوی از تبار اهل بیت عصمت و طهارت، انسان بزرگی که برای یاری رساندن به برادر بزرگوارش امام رضا علیه السلام رنج سفر درازی را تحمل کرد و سرانجام جان عزیزش را در همین راه از دست داد. تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم سال روز وفات کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها را به همه شما عزیزان.
معصوم های اختر رضا های النجیبه، ماتت غریبه فاطمة، ماتت غريبة بصواب أخوها انصابت بجرح المصيبة، ماتت غريبة فاطمة، ماتت غريبة موقع قبرها يعكس خبرها، موقع قبرها يعكس خبرها فاطمة، ماتت غريبة معصومها يختي الرضا هاي النجيبة،
اي معصومة
ماتت غريبة فاطمة، ماتت غريبة
آه
بصواب أخوها انصابت بجرح
شرح المصيبة ماتت غريبة فاطمة